بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعی و ها خیر و ناصر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که طاعتتون قبول باشه و توفیقاتتون روز افزون باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب امروز یه جمع‌بندی بکنیم سوره مورکه عبس رو و اگه دوستان سوالی مطلبی دارن مطرح کنن. در سوره مورکه عبس ما چند تا بحث اصلی مطرح شد برای ما که نکته اول خیلی هم مهم بود، اینه که از منظر این سوره نابینایی اگر به سمت وحی سوق پیدا کنه به بینایی حقیقی سوق پیدا کرده، در اثر فعال شدن فرد برای تزکیه ارزش پیدا میکنه. یعنی انسان سعی کنه تکاپو بکنه برای پاک شدن، برای خدا ارزشی است که پیامبر خودش رو متصدی فرد میکنه. تکاپو برای پاک شدن یه ارزش، بعد اساسا وحی کاری جز تذکر دادن و تزکیه نداره. بس هر کسی که تمایلی به فعال شدن ذکرش هست، ذکر خودش داره و نیز مایله که پاک بشه، از طریق وحی اقدام کنه. اینا مواردی بود که در جمع‌بندی بهش رسیدیم. خشیت مهمترین عامل درونی سوق دهنده به سمت ذکر و پاک شدنه. و این رسیدیم کم کم به خود قرآن و قرآن حالتش صحفه از جانب خدا ارسال شده، واسطش ملائکه خواستم و نقشش چیه؟ نقشش ساختن زندگی. بعد اومدیم سراغ مسیر انسان، که انسان یه مسیری داره، در این مسیر تحول پیدا میکنه، یه مسیری تعریف شده است، کاملا واضحه، غیر قابل کتمانه، برای همه هست. از منظر خدا این مسیر کاملا واضحه و ممکنه از نظر ما کاملا مبهم باشه، یعنی خدا میدونه که اول انسان متولد میشه، بعدش سیر زندگی براش ایجاد میشه و میمیره و میره تو قبر و بعدش هم این مسیر محکماتی داره، محکمات زندگی از تولد تا مرگ و بعد. رسید باعث عبرت انسان باشه و در رو خشیت رو ایجاد بکنه. این خشیت از جنس نیاز به هدایت، خب این نتیجه بعدی هم که گرفتیم این بود که در سیر زندگی انسان نیاز به رزق و طعام داره و به اون توجه داشته باشه. وقتی میگیم باید توجه داشته باشه، بایستی طعام متناسب با سیر رشد و کمال باشه. مثلا طعام جنبه مادی پیدا میکنه که بحث حلال و حرام هاست، هم جنبه معنوی پیدا میکنه که بحث ذکر و تزکیه است. خلاصه سوره مبارکه عبس رسیدیم به آیه فیضا جاعت ساخه یا ما یفر رو من من اخی و امهی و ابی، یعنی وقتی که تدبیر و بوبیه خداوند سر انجامش به اینجا منتهی شد که روز قیامت فرا رسید، یعنی ساخر منیه سیهی شدیدی که از شدتش گوشها کر میشه، نفخه سور اتفاق میفته، در این روز یفر رون مر من اخی و امهی و ابی و صاحبتهی و بنی، در این روز انسان مر شخص از برادرش، از مادرش، از پدرش و صاحبتهی و بنی. جالبیه این تقدیم و تأخر این که در انتهای سوره نفخ سور با تعبیر ساخه مطرح میشه. ساخه یعنی اون چیزی که گوش را کر میکنه، به طور معمولش گوش رو کر میکنه، ولی وقتی برای یکی مرده هست اون رو بیدارش میکنه. یعنی کسی زنده باشه گوشش رو کر میکنه، ولی وقتی مرده باشه این رو بلندش میکنه. یعنی اینقدر صدا بلنده که اینا، این ماهیتش اینه که فرد رو زنده میکنه، دوباره زنده میکنه. ظاهرن فرد وقتی که در قبرش هست، حالا یا پوسیده شده، بعضی ها پوسیده میشن، بعضی ها پوسیده نمیشن، حسه یه صدای وحشتناکی میکنه و یه مرتبه بلند میشه. حالا این که بلند میشه چجوری، یه هایی در همون موقع همه اجزای از هم متلاشی شدهش به هم ملحق میشه، اون دیگه کار خداست، چون دو مرتبه حیات میده به همه موجودات. نه این مال بعدشه، یه دو تا نفخه، اون که نفخه اول داریم، اون نفخه دوم، این مال نفخیه که هر جفتشو میگن نفخه سور، حالی که اینو بهش میگن ساخ. ساخه رو میگن صدایی که گوشو کر میکنه به طور معمول. خدا این که روح گوش داره، البته روح که گوش نداره، به هر حال انسان وقتی میخوابه جسمش که هست، ولی خب میشنوه، صدا رو میشنوه. مثل این که انسان جز شنیدن و جز دیدن چیز دیگه ای نیست، این فقط یا دیدنه یا شنیدنه، که شنیدن مقدمه بر دیدنه، چون میشنوه میتونه ببینه و وقتی میبینه میشنوه، طوری بینش چرخه درست میشه. در حال انسان همه قواش میاد توی شنیدن و دیدنش. خب مثل اینکه اولین نسبت ها در فرد فعاله. حالا اینکه این آیا این اتفاق میفته، مثلا طرف همونجا که بلند میشه خانوادگی بلند میشه، اینا رو ما نمیدونیم، ولی به هر حال یا اینه که این نمیخواد بگه که الزاماً از برادرش فرار میکنه به این معنا، چون ممکنه برادری وجود نداشته باشه، پدری وجود نداشته باشه. میخواد بگه حال اینطوریه که اگه برادرم بود این فرار اتفاق میافتاد. حالا ممکنه شما اینطوری تعبیر کنید، اگه بخواییم غیر این معنی کنید، اینجوری میشه که انسان وقتی از مرقدش بلند میشه، مثل این که فامیل با اقوام خودش یا خیشان خودش یه مرتبه یه نسبتی میگیره. ما نه دلیلی بر رد این داریم، نه دلیلی بر اثبات این داریم، چون میشه که خدا منظورش این باشه که حال اینطوریه، نه این که بخواد بگه که الزاماً این اتفاق میفته. تو بیانات قرآن یه همچین حالتی داریم که میشه مثلا بگیم حال. به هر حال نفخه سور اتفاق میفته، فرد دوباره زنده میشه. این اگه برادر داشته باشه، اگه مادر داشته باشه، اگه پدر داشته باشه، خود اینم که از این سمت داره، از برادر میاد، مادر میاد، پدر میاد، صاحبتهی داشته باشه، اون مصاحب داشته باشه، همسر داشته باشه، بعدش مثلا بنی فرزند داشته باشه، این اول از برادر شروع میکنه، بعد به مادر میرسه، بعد به پدر میرسه. اینا خیلی شکل روابط زندگی معمول انسان هاست، چون انسان ها برادر و خواهر خیلی ارتباط پیدا میکنن اول، بعد ارتباطشون با مادره. البته ممکنه بگین همه با مادرشون خیلی خوبن، نه، قاعده اینه که برادر خواهری ارتباط عمیق‌تری داره، بعدش مادره، بعدش پدره، بعد همسره. بعضی ها میگه نه ببین همسر نشده، اول ببین میگفت همسر، الان گفته همسر، چون با واو اومده دلالت داره که همه اینا امکان پذیره اول باشه یا دوم. چون هر کدوم اول میبود شما میگفتین چرا این اوله، میگن واو دلیلی بر تقدم نمیاره، بلخص در یه همچین جاهایی دلیلی بر تقدم نمیاره. نه، حواستون باشه یه وقت تقدم ذکری دلیلی بر تقدم رتبی نیست. یکی بگه که مثلا این اول ببین برادره، یا آخر به هر حال یه وچی داره که خدا اول برادر رو برده. حالا میریم میگردیم ببینیم وچش چیه. در وهله اول نباید شما واب را دلیل بر رتبه بگیرید. اگه میخواست رتبه بگه یا با فا میگفت یا سم میگفت یه جوری اعلام میکرد. ولی به هر حال این که مثلا این پنج داره ذکر میکنه، اخ و ام و اب و صاحب و ابن، حالا بنی، اینا جالبه، اخ و ام و اب و صاحب و بنی، اینا شبکه ارتباطی انسانه. اخ رابطه ارزی داره، عمریشه‌ای داره، اب بالا داره، صاحب مجاورتیه، ابنم اون در واقع اون تعلق داره. اینا هر کدوم، یعنی اینا خودشون از نظر ارتباط های جالبی شکل میدن. مثلا مجموعه ارتباطات انسان با همه به این ترتیب میشه. اخ میشه رابطه ارزی، ارزی به نفسم که هم ارز باشه. ارز یعنی هم ارز، یعنی هم ارزش کنار هم. این حالت داد و ستده متقابل، برادر و خواهر اینطوریه، کسی بالاتر نیست. اوم رابطه چیه؟ ریشه، پایه، رابطه پایه ای، یعنی در واقع بونه، بون میشه اوم، ریشه میشه اوم. اب رابطه از بالا به پایینه که شما میتونید بگین سرپرستی، موضوع ولایت از بالا به پایین. صاحب، صاحب هم صحبت، رابطه همون ارزیه خاص میشه، اما ارزی میشه ولی وجه پیدا میکنه، یه وجه خاصه پیدا میکنه. و ابنم که رابطه بالا به پایینه مثل اب میمونه، منتها اون بالاه بقیه پایینه، پس رابطه باز سرپرستیه کسی، این سرپرستی از ناحیه کسی کسی میشه این میشه رابطه ولایت، این هم میشه رابطه پیوندی، برای قرارداد یه قراردادی میبندیم اینطور، یه قرار قراری پیوندی عقدی عقدیه داد و ستدیه بنیه. اگه اینطوری بگیریم میگه که همه اون روابط چه میشه؟ قطع میشه. بون چی؟ آره پیوندی عقدی میشه، نه صاحب میشه. البته شما ممکنه بگین نه بابا بابا باباست، مامان مامانه، داداش داداشه، مثلا بچه بچه، معلومه اونجا میشه یه بچه عمیق‌تری از رابطه رو انسان برای خودش مطرح بکن. ما رابطه هامون از این وجه از این سه تا خارج نیست مگر اینکه مقابل بشه، یعنی مثلا دشمن بشه بریم اونور. مثلا به هر حال ما با همسایمون برادری، رابطه ما ارضیه، درسته که اون همسایه است ولی اون برادر دینی حساب میشه، خواهر دین. و ما با مردم کوچه و بازارم برادریم. قبلا اوائل انقلاب همی گفت اخوی اخوی، فیلم های اول انقلاب اخوی، جو برادر بازی اینا زیاد بود. بعد که قیامت شد دیگه فرضا جاعت ساخت دیگه همه اینا رفت کنار دیگه، اخوی مخوی دیگه رو الان دیگه تو قیامت داریم زندگی میکنیم. بعد هیچ رابطه دیگه بین یوم یفر المرء من اخی، بعدش هم از امش، از ابی، از صاحبش و از بنی کلوه که روز قیامت شده، چون تکل یا چی میگه که تکل امره من هم یه عمالین شنون یغنی. این خیلی جالبه، میگه برای هر فردی از ایشان به قدر کفایت که نگذارد به چیز دیگری بیندیشد گرفتاری هست. اینا حضرت علامه مطرح میکنه. البته ظاهر آیه ترجمه بخوای بکنی یه جور دیگه باید ترجمه بکنی، میگه که لکل امرئ منهم یومئذ شأن، هر کدوم شأنی داره که نیازی به اون رابطه نداره، شأن یغنی که او رو اون شأنه او رو بی نیاز میکنه. منتها خب اینا دیدن که خب یوم یفر رو چون داره فرار میکنه به قرینه یفر رو گفتن یغنی، من یه بی نیاز کردن که نیشو داره فرار میکنه. چون اون یفر رو زب در یغنی میشه، این معلومه که این همین حرفیه که حضرت علامه میگن، یعنی انقدر وضعیت دهشتناکه بود، حالت غمبار و حال ترسناکه که اینا دیگه به این که حالا برادرمه، حالا مامانمه، حالا این بچمه، این حالا همسرمه، دیگه اصلا نمیتونه توجه کنه. ولی خود این آیه رو اگه یه نفری بخواد خود آیه 37 رو ترجمه کنه معنیش این میشه برای هر کسی از ایشان در آن روز یه شأنی که اون شأن او رو بی نیاز میکنه از اینکه ارتباطی با کسی داشته باشه. یعنی نه به برادر احتیاج داره، نه به پدر احتیاج داره، به هیچ کدوم احتیاج نداره. خب اینم درسته، به خاطر اینکه واقعا احتیاج نداره، چون هیچ کسی نمیتونه کمک انسان بکنه، نمیتونه کمک کنه، نمیتونه علم بده، نمیتونه سرپرستی کنه، نمیتونه. به نظرم اصلا دلیل یوم یفرون من من اخی همین لکل امرن یوم وزن شعنون یغنیه، چون یه مرتبه میبینه که هیچ کدوم از اینا به دردش نمیخوره و نیازی ازش برطرف نمیکنه. این چیز میشه دیگه، مثل آدم بی پناه، شبیه یه موقعی که یه مشکلی پیش میاد، شما یه میزی هست میری زیرش، مثلا زلزله داره میشه، به هر حال احتمال میدی که این آوار نریزه. یه موقعی هستن شما میزم نیست، خب چیکار میکنی؟ فرار میکنی دیگه. یعنی فرار، علت فراره و کل امره من هم یا مزن چند میگونی، خودش علت فراره، نه چون فرار میکنه شأن یغنی، بلکه یوم یفرون من به کل امره من هم یوم ازن شأن یغنی دلیل فراره، نه تبع فرار. پس یه جوره دیگه هم میشه گفت که به هر حال یوم یفرون من من اخی و امه و ابی و صاحبتی و بنی وجود داره، لکل امره من هم یوم از این شعنون یغنی هم سر جای خودش وجود داره، چون ممکنه یه عده‌ای باشند که اینا جز مطمئن فل ارض باشند از ادوای مومن، اینا دلیل ندارن که مثلا یفرون کنن. درسته که یومش یفرون، ولی الزامی نداره که همه یفر رو بکنن. نمیگه یفر رو کل المر، نوع مر، ولی این قطعیست که هر کسی از ایشان شأنون یغنی، یعنی هیچ رابطه‌ای وجود نداره. ظاهراً این روابط تو بستر دنیا شکل میگیره، وقتی این نشعه دنیا برداشته شد کلن این را برداشته میشه. یعنی شما چیزی به نامه رابطه ارضی به این معنی نداری، چیزی به نامه رابطه سرپرستی نداری، اینا مال این دنیاست. خب برقرار بشه که بخوان کمک کنن، وقتی نمیتونن کمک کنن نه، چون انسان خب موقعی در موضوعیت داره که نفت توش خیلی زیاد باشه، مگر اینکه این از جای دیگه به دلیل دیگه این خب وجود داشته، نه به خاطر روابط. یعنی مثلا به دلیل ایمان فرد، به دلیل نمیدونم رابطه قلبی فرد، نه به دلیل این که اون ربطی به روابط نداره. خب اصلا ربطی به این روابط نداره. چی؟ نه بعده دیگه، مال بعده، والا گزارش نشده تو قرآن، ممکنه ولی باید رفتید، ولی تو قرآن مخابره نشده. تو سوره صافات یه سری اومده، ولی توش حالتی از دلسوزی از طرف مؤمنان نیست. و چرا خوشحالی از این که نجات پیدا کرده طرف هست، ولی این که دلسوزی بکنه؟ دارن لکل امرئ منهم شأنون یغنی، یعنی اون شأنی که داره اونو بی نیاز میکنه از این که بخواد به کسی دیگه بپردازه. و مثل این که یه فضاییه که گویی اصلا کسی نمیتونه به کسی دیگه بپردازه، نه اینکه نخواد. یا حسرتن علی العباد، خب اون باله به همون بلا فاصله بعد شهادتش دیگه، باله بعد چیز نیست، باله برزخ. آره بله اون بر نیست دیگه، نه اینجا ماله بعد بعثه. تو بعث اصلا خود اون وضعیت زنده شدن و حشر خیلی وضع خاصیه، مثل ایام حج که میرن حاجی ها به سمت مشعر و منا و اینها، اینا دیگه واقعا حس چیز داره، حس بعث آدم داره. یعنی ده کل امره منو هم یه اونگرز شنون یغنی، البته کاروانا سعی میکنند که یه ارتباط های سوری بگیرن، ولی اون ارتباطات سوریه روز قیامت دیگه این هم دیگه نیست. من نمیدونم این که میگن شفاعت ها اینا رو میگن، این شفاعت و اینا لنکه نباشه ها، ولی به این شکل نیست که ما فکر میکنیم. یعنی ما خیلی دلمون رو یه خوش کردیم به شفاعت، ولی شفاعت جنسش اینطوری نیست. جنسش به همین بحث حبیه که فرمودن، یعنی مثلا در اثر محبتی که نسبت به یه عمل خیری داره یا محبتی نسبت به یه چیزی که داره روابطشو نمیدونه، اون واسطه میشه یه حبی لک شفیعن الیک، حب من به تو شفیعه به تو، یعنی اون شفاعت میکنه. بعد بر اساس اون یه رابطه ای برقرار میشه، اون اعمال به سمت این کشته میشه. شفاعت از جنس حبه عمدتا، یه رابطه اینطوریه، نه که وجود نداشته باشه، اتفاقا به شکل خیلی قطعی وجود داره، ولی سبکش به اون چیزی که ما فکر کنیم مثلا اون دو دم بهشت یه دیوایس دادن که ما رو ببرن تو بهشت، حالا البته امیدواریم که اینطوری باشه، ولی به نظر میرسه که اینطوری نیم. ما تصوراتمون نسبت به قیامت شبیه دنیاست، در صورت که نشعه آخرت قیامت اصلا داستانه روابطش متفاوت میشه. در این آیات میخواهد بگوید تمام روابط از این جنسی در روز قیامت بیمعناست. چرا اون امام معمون چرا اگه رو حب سوار بشه چرا؟ یعنی حب معنا پیدا میکنه. نه اون توجه نفسه، حالت اون آره علم حضوری هست، آره توجه نفس کاملا بایستی در فرد فعال شده باشه، یعنی جریانی برای خودش داره. اصلا اون همین تو همین دنیا هم شفاعت میکنه، یعنی قدرتش خیلی قدرته و اعتصم و حبل الله جمیعا، اون حالتی از اسمت در فرد ایجاد میکنه، داستانش فرق میکنه، ولی این رابطه نیست. یعنی اینطور نیست که مثلا من با دوستم یا دوست شهیدم ارتباطی گرفته باشم بعد میرم اونجا، اون رابطه دوستی نه مطرح دیگه نیست. شما نمیتونی بگی ببین من یه مدتی دوست بودم با ببین حق دوستی رو ادا کن. حق دوستی یعنی چی؟ حق دوستی نیست که بخواد پدر یا فرزند بگه حق پدری رو ادا کن. اینجا این موردی که مطرح میکنه میخواد بگه اینها در دنیا حق دارن، حقوقی دارن، بر اساس اون حقوق برادر و برادر بایستی یه سری داد و ستدایی داشته باشن. اونجا دیگه شما این حق رو بر میدارن، یعنی شما نمیتونی به این بگه طرفی بگه که ببین من برادر تو هم پس بذار من از نورت استفاده کنم. تو دنیا میتونه بگه که بذار پس از نورت استفاده کنم، برادری معنا داره، ولی اونجا دیگه برادری معنا نداره. این که میشه سوره حدید، اونجا هرچی هم بگه که من نور ندارم بذاری نورم با همان نمیشه نور، هر کی نداشته باشه فما له من نور، باید درونی باشه، کاملا درونی باشه. حالا اون رابطه آیا وجود داره؟ آره رابطه وجود داره. جنس رابطه اینجوری دیگه نیست، یعنی مثلا رابطه سرپرستی کسی یا رابطه همعرض یا رابطه پایه یا رابطه فلان اینا دیگه نیست. مثلا بگیم که ما یه مدتی با هم بودیم، با هم زندگی میکردیم، پس بنابراین شما بایستی حق 40 سال 50 سال زندگی رو پس نمیخوای ادا کنی، زشت نیست. اینجا میگن الان رابطه ای نیست که بخواد زشت باشه، مثلا سالبه به انتفاع موضوع میکنه، میدونی؟ سالبه به انتفاع موضوع میکنه، یعنی هر کسی بایستی لا تزر و وازرت و وزر اخرى، نه بار کسی رو شما هم میکنی نه باری رو میتونی رو دوش کسی دیگه بذاری، یا کسی بار تو رو بر نمیداره، به هر حال هر کی بار خودش. شما میگین خب انقدر خشن، انقدر نه نه بحث اصلا بحث خشونت یا بحث چیز نیم، اصلا موضوعات نیم. ما باید بپذیریم که نشأه قیامت به دلیل نوع ساختارش که نوع ساختارش بقایی است، یعنی باقی است، جنسش از این نشأه متفاوته. دنیا نشأه فانی است، یعنی جنسش زمان بره، جنسش از بین بره. لباس بپوشیم بعدش کهنه نمیشه، شما باید لباستون رو بعد یه مدتی نو کنین، باید برین بخرید بفروشین، اینو بهش میگن کبد. این چیز خوبی نیست برای دنیا، از منظر اونجا این سختیه. بعضی ها کبد فکر میکنن مثلا افتادن تو ابتلاعات، نه، همینی که تو برای گرسنگی بایستی بری زحمت بکشی، غذا جفت و جور کنی، غذا بپزی، اینا رو بهش میگن. اونجا نه، اراده میکنی، با ارادته، با اراده انواع غذاها میاد، اراده حاکمه دیگه، این اسباب نیست. ببین ماهیت اونجا عوض میشه، ماهیت اونجا جنسش بقایه، اینجا جنسش فناست. انقدر که ما چیز شدیم با این حالت کبد اونس گرفتیم، احساس میکنیم که ای کاش مثلا اونجا میره آشپزخونه ای باشه بریم غذا ببین. خب وقتی تو میتونی اراده کنی بهترین غذا رو بخوری، تو وقتی میتونی بهترین منظره ها رو با ارادت ببینی، خب دیگه بس چی بخوای؟ این زحمت رو مال دنیا بوده، نشأه دنیا اینطوریه. ما باید بپذیریم که نشأه قیامت یه نشأه دیگه، یه نشأه ایه که دیگه روابط دیگه به این شکل دیگه نیست. حالا حتما روابط مخصوص به خودشو داره، حتما داره، شب و روزش اینطوری نیست حتما، ولی شب و روزشو داره. حالا چی جوریه ما نمیدونیم، اینطور که صبح بشه، زور بشه، شب بشه، عصر بشه. میدونم شما مثل من وقتی میرین اینجا دلتون بر دنیا تنگ میشه، ولی خب حالا همینه که بعدیه. البته بعضی ها همون دم که مردن دیگه یادشون میره، خیلی حافظشون ضعیفه دیگه، خاطراتشون هم ثبت نمیکن، یعنی دیگه به این وضع نمیرسه. چرا نشناسن؟ خوب هم میشناسن، رابطه نیست، یعنی نمیتونه ازش حقی بخواد. مثلا میگه پدرم، تو مگه پدر من نیستی؟ پدر و فرزند و برادر و همسر، اینا همشون رابطه هاشون چیه؟ یکسانه، هر کدوم یه شأنی دارن که کاری نمیتونه با اون داشته باشه، نمیتونه داد و ستدی داشته باشه، نمیتونه دست اینا بگیره ببره. اگه این زمین خورد نمیتونه بلندش کنه، هیچ کاری نمیتونه بکنه. چی؟ توی بعثه برزخ که، حالا تو برزخ یه سری روابط هست، تو برزخ چون بدن مثالیه همه چی مثلش هست، یعنی مثل برادر هست، مثل خواهر هست، مثل مادر، همه چی مثلش هست. بنابراین اموات ورزخ ممکنه مثلا بچه‌هاش ممکنه بچه‌هاشونو بشناسن، ممکنه نسبت‌ها رو بدونن. البته هر بعضی از اموات که دیگه همون موقع که می‌میرن که دیگه در خواب ابد فرو میرن تا خود قیامت، یعنی اصلا هیچ گونه فعل و انفعالاتی هم نداره، مثل خوابن. بعضیشون هستن که ممکنه احیا و اندرب به میار زمان باشن، نوع اموات. بعضیشون هم که از نور روحشون در عذابه تا خود قیامت، مثل خوابای بد که میبینن، همینطور اینا خواب بد میبینن، دوره بیدار میشن، دوره خواب بد میبینن، دوره بیدار میشن، دوره خواب بد، همینطور بیدار میشن، خواب بد میبینن تا برسه قیامت. بعضی ها همینطور که میرن خواب تا قیامت، بعضی هم نه، همینطور میرن تو بهشت، میرن از این بهشت دوباره بیدار میشن، نه عجب بهشتی، بیدار میشن دوباره میرن توی بهشتی، عجب بهشتی. بعضی هم بله، تعلیمات، آها اینا که من دارم میگم، گفتم که تعلیم میشن اینا، حالا یه رندیه که زنده ها به بر مرده هاشونه که دارم میرن تو بهش، همطور تو اون بهش گولشون بزنم، میگن یه سری بزن اینجا تو بهشت ما بیاین. این در واقع قدرت زنده ها نسبت به عالم اموات، که اونا میتونن یه کاری بکنن که اموات توجهشون جلب بشه به مرده ها. ما همیشه عکسش فکر میکنیم، فکر میکنیم که مرده ها بایستی دارن، نه مرده 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 واقعا مرده، منتها زنده میتونه به مرده چیکار کنه؟ جهت بده، خط بده، حیات بده، بهشت شد ببره بالا. منتها این احتیاج به بلدی میخواد، یعنی باید آدم یاد بگیره که چیکار میتونه بکنه. اونایی که خوابن، اونایی که آزار به موری نرساندیم، چندین؟ نه نه، تو دنیا آزاری نداشتن، به کسی آزار نرسوند. نه نه بله، میگه خواب میخوابن راحت، اونجام که بیدار شدن بعد هم همینطوری. البته ما داریم تخیل میکنیم، تخیل میکنیم، البته این هم تخیل، تخیل هم نیست. آیات قیامت رو وقتی میذاریم چند دسته میشن، یا آیات از مرگن تا بعث، یه سر آیات از بعثن تا حساب، یه سر آیات هستن حساب تا تعیین شدن وضعیت. این وسط لا و لو هم یه سری آیات داریم که مرزای اینا هم هست، بعدش هم یه سری هستن توضیح میشن تو بهشت و جهنم. کاملا اینا آیاتش مجزاست و رفتارهای بین اینا هم کاملا متفاوت و متغیر. منتها اینا قاعده داره، در عالم برزخ اسمش هم معلومه، در واقع بین قیامت میشه و بین دنیا، که در واقع دنیا این یه سمتش به سمت دنیاست، یه سمتش به اون سمته، رو برز داره میره. و همین دلیل هر موقعی که یه سری چیزهایی رو مرزه، رو مرزه، بعض وقتا رفتارهایی این طرف مرزی از خودش نشون میده، بعض رفتارهایی اون طرف مرزه نشون میده. اسمش هم میگیم برزخ دیگه، برزخ یعنی مرز. تو برزخ رفتارهای مرزی، مرزیه با رزه، مرزیه رضایت، نه ها، این به سمت دنیاش که هست تعلق و جسمه و اعضای بدنه و همه چیز مسئله، مثلنیه، مثلا میخوره، مثلا همینطوری مسئله. اون چیزی که مربوطه به اون سمت، اون روح و همه معنویات روحانیه اون طرفش. حالا اونایی که خیلی خوبن اون ورکی ترن، اینایی که خیلی خوب نیستن این ورکی تر میشن، یعنی به سمت این ور حیات دنیاشون تعلقشون بیشتره. و رضا اونایی که خیلی خوبن وقتی از دنیا میرن گیر آوردنشون، به دست آوردنشون، به چنگ آوردنشون خیلی کار سختیه. آره باید چی باشه کاری نده. آره دیگه شهیدان بند خدا میرن دیگه. اصلا مثل این که تو دنیا نبوده که بخواد کاری بکن. حالا با یه ترفندایی بایستی نظراتشون رو جلب کرد و کار میشه کرد، باشه میشه یه کاری. آره یه سری برنامه میشه براشون ریخت. حالا راهش اینه که هر وقت اون مرده اومد به خواب کسی تو هر چی میای هر دفعه خواب از خودش بپرسه. بچه اونی که نمیادم که خب نمیاد، بهتره که نمیاد که بچه بیاد بذاره کار زندگیش رو کنه. چی کارش داری بنده خدا را؟ دلتون تنگ میشه؟ خب مگه دلتون تنگ میشه مثلا یادش نمیتونین بکنین؟ یاد که میتونین بکنین دلتون تنگ یادش، مگه کجا رفته؟ هستش دیگه همین کناره، جای دوری که نرفته، از این دنیا رفته به اون دنیا، جای خاصی که نرفته. خیلی سخت نگیرین، خیلی خودتونم بهش میرسین، خیلی مهم نیست اینقدر را چی؟ آره اصلا اون قدرها نمیرسه. مرز بین این طرف و اون طرف یه خوابه، همین آدم میخوابه میره اون بر میخواب میدار میشه میادی. نزدیکتر از اینه که شما برین مثلا شاب دلازیم یا برین دیگه، حتی نزدیکتر از اینه که برین خونتون، همینجا چرتتون میگیره رفتین اونجا. دیدین چیزم هست، مارا بزنم بعضی وقت بعضی ها چورت میدارن میرن بالا تلپی میان پایی، چورت میدارن دوره میرن بالا تلپی. اینقدر نزدیکه، یعنی مرتب همینطوری شما داریم میرین میایین، منطقه این عالم برزخ، بعد برزخ دور و نزدیک داریم، این برزخ نزدیکتونه، بعد که طرف میمیره یه خورده میره دورت، بعد هم جای دوری خیلی خوبه. اصلا من نمیدونم شما برای چی اینقدر مثلا یکی از دنیا میری مثلا ناراحت میشین، چی مثلا چی میشه مثلا. خدا رحمت کنه تی باش ارتباط نداریم، ولی خب ذکرش که میتونیم داشته باشیم. نه دل چی هستش دیگه، هستش آره، ولی ببینیم اون ممکنه حواسش به ما نباشه، ولی ما که میتونیم حواسمون بهش باشه. اون ممکنه به یاد ما نباشه، ولی که ما که میتونیم به یاد اون باشیم. الان شما الان اینجا نشستی، هر کدوم بستگی داره که ببینید الان شما بچه‌تون اینجا، بچه‌تون تو این ساختمونه، الان که پیشتون نیست تو این ساختمونه، بطلا فقط یه حس دلگرمیه که بچه‌تون پیشتونه، اصلا بچه‌تون میاد کنار شما میشینه، بچه‌تون میره طبقه بالا. این حسه که انسان نزدیک میکنه یا دور میکنه. ولی چیزه بچه که نمیاد عضوی بشه جمع بشه مثلا تو شما بره که میره احساسه. آره شما میتونین با همه انبیا و اولیا مجاور باشی، نمیشه؟ شما میتونین باشین ولی اونا ممکنه حواسشون به شما باشه یا نباشه، اون دیگه به ما رفتی نداره. مثل اینه که شما همین الان میتونین برین کنار بچه‌تون بشینین ولی ممکنه بچه‌تون حواسش به شما نباشه. ولی اونا حواسشون به تو نباشه، معلومه اشکال نداره چون اون حواسشون در مستقلق ذات خدا هم. اصلا تو هم باید مستقلق ذات خدا می بودی، اصلا برای چی این جایی؟ برای حواست به خدا باشه. نه اون اگه حواسش به شما نیست به دلیل بی‌اعتنایی‌ش که نیست، به دلیل یه توجه بالاتره. حالا اینطوری فکر نکنین چی میشه؟ خوبتر فکر کنین چی میشه؟ گناه داره آدم خوب فکر کنه؟ مثلا شما که میتونین خوب فکر کنین، مثلا شما فکر کنین که اونجا رفتین پیششونین بعدم بتونم حتی اگه اعتنا نمی کنن، نمیخوان اعتنا نکنن بلکه اونا حواسشون لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، یعنی اون توی شأن قرب خاصی قرار داره. خب من خب اینو دوست دارم، دلم میخواد حواسش به من باشه. خب شما بگو خدا مهمتره یا امام حسین؟ بله اگه بگی امام حسین که وای اونا اینم چرا اینا هست، نه یه سری قاعده هایی هست. ببینیم ما کلن راجبه عالم برزخ خیلی اطلاعمون کمه، کمایی که ما راجبه دنیا هم اطلاعاتی نداریم. ما فکر میکنیم که راجب عالم برزخ خیلی اطلاعات نداری، وقتی نگاه میکنیم تو همین دنیا، ما اصلا همین الان تو همین دنیا رابطه های همو نمیتونیم خیلی بسنجیم، حتی نمیتونیم بفهمیم که کی ما رو خیلی دوست داره کی خیلی ما رو دوست نداره، چرا دوست داره چرا دوست داره. و بخوام راجب عالم برزخ حرف بزنم، یه خورده توقع بیش از حده. حالا ما بهترین کاری که باید بکنیم اینه که به حرف خدا گوش بدیم. در مورد غیب اینطوریه، در مورد غیب یه قاعده وجود داره، قاعدش اینه شما حرف خدا رو گوش بدیم، نسبت به هر آنچه در غیب اتفاق میفته حسن ظن داشته باشیم و به بهترین وجهی که فکر میکنید که از اون بالاتر نیست خوب فکر کنید. این دوتا قید داره. قید یک، کار خدا گفت فلان گناه نکنید، نکن. گفت به نفع انسانه که اگر نسبتش با قید اینطوری باشه، شما در رابطه با قید اگه این کارو بکنید به همه آنچه که در غیب میخواین دست پیدا میکنین، منتها به شرط این که پایگاه داشته باشه آدم، یعنی پاش محکم باشه. که آره بله، علتش اینه که ما راجع به غیب هیچی نمیدونیم، خیلی کم میدونیم، نمیدونیم. از غیب متضرر میشیم و منتفع میشیم، ولی بیشتر متضرر میشیم. یعنی نوعاً ما از غیب بیشتر متضرر میشیم. یعنی غیبی یعنی اون چیزی که نمیبینیم، مثل آینده. غیب مثل اون چیزیه که از گذشته برای ما مونده تو کودکی، بیشتر داریم متضرر میشه، در صورتی که غیب میتونه عامل منفعت میشه. خب راه اتصال به غیب و منفعت غیب چیه؟ یک، هر آنچه خدا گفته، چون اونچه که خدا گفته خودش غیبه، پس بنابراین عمله به غیبی که خدا میگه. شما حل میکنید این موضوع رو، بعد در رابطه با اون چه که، یعنی وقتی این کار رو بکنید شما یه نسبتی با غیبه غیب پیدا میکنید، راجب شهدا، راجب نمیدونم اموات، راجب ملائکه، راجب فلان. بعد دیگه هر آنچه، مثلا شما میگین که من دلم میخواد ملائکه بیان به من آموزش بدن، بعد میبینین ملائکه میان آموزش میدن، میگه خب نمیان. خب نمیان دیگه، نمیان دیگه، ناراحتی نداره، نمیان، حتما یه جور دیگه میان. گفتیم بلا شد حسن زن داشته باشی دیگه، آه ببین نشد. من میگم حسن زن داشته باشی، حسن زن مهمتر از ناراحتی آج آقا. حسن زن که داشت، چرا میده دست خودش نیست، یه خود آدم هیچی. میبینین خط سیر غیبی که خدا براتون گفته رو، چوب خطش رو پر میکنید دیگه. آدم اینجا به انحرافات افکار مختلف گرفتار نمیشه، رفتار ناجور نمیکنه، به کسی توصیه های ناجور نمیکنه، مشورت بی جا نمیده، حرف بی جا نمیزنه، گناه بی جا نمیکنه، هیچ کار بی جا نمیکنه، میشه آدم حسابی. آدم حسابی که شد بعد میگه آقا من چه دردم میخوره اون خیبایی که دیگران میخوان چه درد. وقتی آدم حسابی شد دیگه نیازش به این غیبایی که آدم دنبالش هستن دیگه چی میشه؟ کم میشه. چرا؟ چون خود خدا رو داره. خود خدا رو که داره، خیلی متفاوت میشه داستانش. البته دیگه خدا انسان رو، من نمیدونم چرا خداوند در قرآن آیات قیامت خودش رو به این شکل بیان میکنه. مثلا چرا باید مطرح بکنه که یه ساخه میاد بعد یوم یفرون مرتون، اون وضعیت انسان از برادرش، مادرش، پدرش، همسرش و بچه هاش فرار میکنه، چرا این موضوع مطرح میشه؟ نمیدونم چرا این بیان رو خدا داره میکنه، ولی شاید دلیلش این باشه که انسان یه تصوری داره نسبت به قیامت که خیلی شبیه به دنیاست، فقط یه خورده مثلا در و دیوارش بزرگتره، زمینش بزرگتره، میخواد این تصور را پاره کنه، بشکنه. به همین دلیل به شکله به این شکل مطرح میکنه، نه اینکه این اونطوری نباشه ها، نمیخوام بگم اینجوری نیست، میخوام بگم نوع بیانیه که انسان رو نگران میکنه، نسبت به اوضاع خودش در اون روز نگران میکنه. خب دست نمیدین که مثلا دست نمیدین، آها فضاش تغییر کرد، آن تعلقی داری به اون فضایی که داشته، خب بعد درست میشه، یه دو روز در روز میفهمی که اون هستش. چرا دیگه؟ من خواهشی که دارم اینطور این چیزی که خدمتتون میگم روش فکر کنید. من و شما بایستی رابطمون با مرگ رابطه صمیمی تری باشد. بابا رابطه چه مرگ خودمون چه مرگ کسی دیگه، رابطه همون به صمیمی تر باشه. یعنی اون را مثل یه فرزندی که متولد میشه، یه تولدی بدونیم، یه وروده در یه نشعه جدیدی بدونیم، متولد شدنه در یه نشعه دیگری بدونیم. اگر مردم بهشون بر نمیخورد و از ادب اجتماعی دور نبود، ببینید اگه مردم بهشون بر نمیخورد، یعنی توده مردم، عامه مردم و خواص، بهشون بر نمیخورد و چون خدا برای برخوردن به توده مردم شأن قائل شده تو دنیا، حداقل شأن قائل شده، ادب قائل شده، آدم کسی رو ناراحت نکنه، آدم کسی رو اذیت نکنه، شما همون برخوردی که با تولد یه نوزاد میکردی با مرگ یکی هم میکردی. یعنی الان مثلا میگفتیم پدر شما چقدر چند سال مرده، گفتیم میگیم جشن تولده مثلا 20 سال مردگیشو بگیریم، جشن تولده 20 سال، ولی خب مردم بهشون برمی اصلا از این ادبیات بعدشون میاد. اونا چیزه، اونا در سر جای خودش باید بحث کنیم. اینا بحثای رخ دادیه و تاریخیه و فلان این چیزا، حالا اونا راجبش صحبت کن. چی؟ نمیدونم حالا راجبش بعد ببین، هر موقعی هر چیزی رو به سر جای خودش بحث میکن. اینا فقط باید تو علامت سوال باشه، اینا گزاره های زن نیست. باید راجبش بعد آیا درسته درست نیست، اگه درسته چرا، آیا به خاطر این موضوع یا موضوع دیگریه، آیا پشتش یه حرکت دیگه از اینا دیگه، تفصیلش خیلی مفصل، نباید قاطیش کرد. نمیتونی شما استناد بدی این بحث رو به اون. ولی مرگ، خدا میگه خلق الموت و الحیات، یعنی موت را هم وزن حیات خلق کرده، هم وزن حیات، هم عرض با حیات، یحیی و یمیت، یمیتو و یحیی، یعنی خدا منطقه. ما برامون مرگ به دلایلی که بخشیش روانیست، بخشیش یعنی بخشیش به خاطر تعلیم پیدا نکردنه، به خاطر اینکه شما مثل انسانی میمونیم که در حوزه مرگ امیم، سواد خوندن و نوشتنش رو نداریم، فکر کنید دراستش نیمده، نظام آموزشیش نیمده، طبعی یاد میگیریم، مثل خیلی چیزایی که ما طبعی یاد میگیریم تو سیستم خودمون یاد میگیریم، نظام آموزشی نداره، آموزش دیده نیستیم، درس خونده نیست. الان شما کتاب میخونین میرین کلاس، اگه یک کسی همینطوری ولش کنین سواد خوندن نوشتن یاد نمیگیره که، بایستی سواد خوندن نوشتن رو بهش یاد بدین. در مورد مرگ هم همینطوره، ما در مورد مرگ سوادی یاد نمیگیریم، سواد مردن نداریم، سواد مرگ و زندگی نداریم. به همین دلیل مرگ برامون یه امر پیچیده، غامض، حتی مثلا تا یه حدی بی‌رحم، تا یه حدی ناخوش. اصلا خدا میدونه این آقای دولابی، من خب جلساتشون رو خیلی زیاد میرفتم، ایشون خیلی آدم عجیب بود، البته میشناسید، خیلی ها میشناسن. این بنده خدا اصلا چیز بود دیگه، توی سخنرانیه 5 ساعت، اغلب سخنرانیشون 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت، سخنرانیه 5 ساعت، 6 ساعت، اختلاط میکرد، میشنست هم طرف سخنرانی که نمون همطوری حرف 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعت. یعنی ما مثلا وقتی میرفتیم مجبوری 5 ساعت میشستیم، باید پا میشدیم میرفتیم، نمیدونیم دیگه بعدش دیگه چقدر دیگه این بنده خدا حرف میزه. تو هر مثلا مصرعش، هر زانویی که میزد تو حرفاش، یه بار اسم مرگو میبرد، مرگ براش شیرین بود، مرگ براش جالب بود، مرگ براش جذاب بود، مرگ براش خوشگل بود. این خیلی فرق میکنه، یه کسی مرگ براش جذاب باشه میگه خب ما اعمالمون خوب نیست، خب اعمالمون رو خوب کنیم، چون که نمیتونی صورت مسئله رو پاک کنیم، صورت مسئله رو پاک نکن، اعمالتو درست کن. میگه خب من نماز غذا زیاد دارم، خب نماز غذا تو بخون، آماده باش، قرض دارم، قرضتو بده، آماده باش. ببین اگر کسی آماده مرگ نباشد، در کاروان ابا عبدالله جاش نمیدن، ثبت نامش نمی کنن. در کاروان امام زمان ثبت نامش نمی کنن، میگن برو فلان قرضاتو بده، فلان برو کاراتو بکن، هر وقت که آماده مرگ شدی بیا تو این کاروان ثبت نام کن. شرط ثبت نام در کاروان امام زمان، امام حسین، این آمادگیه برای مرگ. یعنی طرف آماده باشه به معنی با. من خیلی تعجب میکنم از خیلی ها، کاراشون رو دستشونه، میگه خب من بچه دارم، بچه هم هستن، فکر کن اگه رفتی بچه ها تو چی کار میکنه؟ هیچ فکر ندارم. خب پس اشکال ندارم، تو برو خدا برات فکر میکن. اگه تو هیچ راهی نداری و نمیتونی هیچ فکر بکنی، خدا برات فکر میکنه، خدا اصلا این کارا میکنه، خدا تدبیر میکنه برای کسانی که تدبیر ندارن. ناراحت نباش، من امکان قرض دادنم و ندارم، خدا قرضتو میده، نگران نباش، تو برو مردی خدا بهت میده. میگی یعنی انقدر تو بایستی هر موقعی که میری میخوابی یه بار از دنیا خدافظی کنی، جدن نه شوخی. وقتی هم که بیدار شدی احساس کنی که تو دنیا حالا فعلا اومدی، یه رو دیگه هستی. حالا فعلا شما ممکنه بگین خب اینطوری نمیتونین برنامه های بلند مدت بریزین. چرا نمیشه برنامه بلند مدت میریزین ولی وسیع میذاریم، هیچ کاری رو شروع نمیکنیم مگر اینکه در کنارش چیکار میکنیم، یه تداومی رو پیش بینی میکنیم. این کار در اختیاره. شما فکر کنین اصلا فکر کنیم ما از دنیا بریم چی میشه؟ همه کارا سر جای خودش داره، همه هر کاری هست داره خودش انجام میشه، ما کاری نیستیم، خودش داره انجام میشه. میگه نه همه کارا به من وابسته است، خب اشتباه داری زندگی میکنی، درسته؟ درست زندگی کن، آماده باش. مرگ خیلی خوشمزه میشه، طعم باید بگیره، فلینظر الانسان الا طعامه. ببین یکی از طعمایی که به من و شما میچشونن چیه؟ مرگ. یه کاری کن که این طعم مرگ خوشمزه باشه، بدمزه به هر حال وقت داری. این که میگن طعامش کن مرگ رو، نه طعام زهر مارش نکن، طعام خوشمزش کن. و خب این مستلزمه اینه که مرگ دیگران را بدمزه نکنی. میگه خب آدم سلمه وارد میشه، یعنی شما میگین شهید نصرالله رفته یعنی خوشمزه است؟ ببین به اعتبار خودش آره خوشمزه است، به اعتبار حوادث مردمی که پیش میاد اونم بایستی فکر کنیم که چیکار میتونیم بکنیم. اون مسئولیت میاره، مسئولیت زاست، یعنی بایستی ما فکر کنیم که الان که شهید نصرالله نیم بایستی چه اون سلمه رو چجوری پر کنیم، مسئولیت رو چجوری میتونیم ادا کنیم. ناراحت نیستیم ما، نگرانه
انجام مسئولیتیم، ولی یعنی فکر میکنیم که این چه سلمه ایجاد کرده، سلمه شو پر میکنیم، ما میشیم مصداق قفران خدا، یعنی میایم اون لطمه هایی که داره میخوره رو پر میکنیم. ما که نمیتونیم لطمه ها رو پر کنیم. چرا نمیتونیم؟ چرا شما فکر میکنیم نمیتونیم؟ همین الان تصمیم بگیرین به خواهران و برادران لبنانیتون قرآن یاد بدین. همون اینا که میتونن قرآن یاد بدن ارتباط بگیرن قرآن یاد بدن، وسایل مجازی هم که هست. الان اراده کنید تا 6 ماه دیگه 10,000 نفر لبنانی رو شما میتونید قرآن یاد بدین. این میشه سلمه ستستن رو میتونید جبران کنید. ناراحتی نداره که، کار داره. طعم بهش بدین، طعم حرکت، طعم جهاد، ولی همطور بشینی قصه بخوری. جهان اسلام یکی از بهترین نیروهاش از دست داد. خب داد، معلومه که داد. رسول خدا هم از دنیا رفت، امیرالمومنین هم از دنیا رفت، امام حسن هم از دنیا رفت، همه از دنیا میرن. بایستی جای اونا پر بشه، مسئولیتش میفته گردن من. همین الانم که من از دنیا برم مسئولیتش میفته گردن یکی دیگه. یعنی حستون نسبت به مرگ حس خوشگل و خوشمزه باشه. بله بله بله، آره، ولی اینا رو بلند نگید، خوب نیست بلند بگین، آدم بشنوند خوششون نمید. آره، یعنی کلن خدا هرچه را میدهد بعد که میخواد بگیره بیشترش را میده. خدا هیچ چیزی را از هیچ کسی نمیگیرد مگر بیشترش را به اون میدهد. چین؟ آره ناراحت میشم. ما عممون باش میشستیم حرف میزدیم، مگه میتونستیم اسم مرگ رو بیاریم؟ دوت کلی دعوامو میکرد، کلی بد و بیرا میگفت، کلی نصیحتمو میکرد، میگفت این حرف رو نزد، شکون نداره، حرف رو نزد. خب اون نباید این حرف رو بزنیم، ولی حقیقتش یه حقیقت. شما یه موقعی داریم به عنوان هستی شناسی نگاه میکنیم. هستی شناسی مرگ یه هستی شناسی با شکوه مجد دارد، شکوه دارد، جلوه داره. آیا شما از اموات جدا میشوید؟ نه. آیا اموات از شما جدا میشوند؟ بله ممکنه جدا بشه. آیا شما جدا میشین؟ نه. آیا میشه یکی جدا نشه یکی جدا بشه؟ بله. الان شما خدا با شما هست یا نیست؟ بله. شما با خدا هستین؟ نه. نحن اقرب الیکم من حبل الورید هست؟ شما چقدر نزدیکه به خدا؟ او فرسنگ ها، این مسئله شما و اموات، او فرسنگ ها دوره ولی شما نزدیک. شما یعنی میشین مسئله خدا؟ آره شما میشین مسئله خدا، شما نزدیکید به اون. آیا اون میفهمه؟ ممکنه بفهمه، ممکنه نفهمه. چرا؟ ببین، چون حیات وقتی به ارض متکی بشه قدرت پیدا میکنه، بُعد پیدا میکنه. وقتی از ارض کنده بشه از حالت متعدی به لازم تبدیل میشه. پس بنابراین شما میتونید، شما با هر کی بخواید از اموات میتونید ارتباط داشته باشید، ولی آیا اونم هوشیارانه به شما ارتباط داره؟ نه، الزامی نداره، ولی شما میتونید. به همین دلیل نه، رابطه ها الزام نمیسته. رابطه های دنیا اینطوریه، رابطه های آخرتی اینجوری نیه. البته رابطه دنیا هم اینطوری آخر لاکردار نیست. شما همین الان که اینجا نشستین یه جست دارین، یه برزخ دارین، شما الان با برزخاتون ارتباط دارین اینجا، یعنی توی برزختون دارید اینا رو میگیرین. علم مجرده، در عالم ماده که به کسی انتقال پیدا نمی کنه، در عالم بسیط به آدم ها انتقال پیدا می کنه. شما با عالم بسیطتون دارین میگیرین. انقدر که ما قدرت بسیط بودنمون فعاله، قدرت ترکیبمون فعال نیست. خب اینم شد راجبه، انشالله از خدا بخواین توی این ماه مبارک رمضان این موضوع مرگ رو خدا برای شما چیکار کنه، حل کن. نمیگم خدا مرگتون بده ها، نمیگم خدا مرگتون بده، ولی اگرم داد طوری نیست، اگر داد طوری نیست، منطقه مرگ این طور نیست که توی حیات دنیا مرتب رفت و شد داره، یعنی میمیرین زنده میشین، میمیرین زنده میشین. شما باید مرگ را تجربه کنید، یه مرگ تجربه کنید، ببینید چجوری میرید بلند میشید، چجوری میرید. تو همین دنیا بایستی مرگ را تجربه کنید، باید بتونید با این مرگ زندگی کنید. مرگ اگر نباشد حیات نیست. اگر کسی حیات بالاتری میخواد حتما باید یه مرگی براش ماشالله اینا رو باش میخوان قرآن بخونن، باری کلا باری کلا به چا بیان جلو بشینی، بیان بیان بشینی آقا بفهم. این که بسم الله الرحمن الرحیم سوره عصر رو میخونید که ان الانسان لفی خسر، تواصیه به حق و تواصیه به سر، هر کاری میکنین، هر کاری میکنین، بکنین اگه مردین چی میشه، این کارو به کی واگذار میکنین، چی جوری میشه؟ میگه خب ما هیچ کسی ها نداریم کارو بهش واگذار کنیم. میتونین بنویسین که میتونین مراحل کارتون رو بنویسین که اگه یه نایبی اومد بتونه، آقا کارای ما خیلی ارزشی هم نداره، خب کار با ارزش بکنیم. آقا ما کار با ارزش نمیتونیم بکنیم. خب ببین گیر پس اون مرگ نیست، گیر کار با ارزش. خب یه کاری کن ببین چی کار بکاره با ارزش میکنی. هر انسانی یه تجربه زیستی داره که منفرده، که اگه اون تجربه زیستش رو ثبت کنه برای دنیا مفیده، برای دنیا و آخرت مفیده. هر انسان، یعنی کافیه فقط درست ثبت کنه، بگه من این بودم، این آمدم، این رفتم، مردم بدانید. همین، هر کی کتاب نفسش رو به جای اینکه روز قیامت بهش میدن که اقرا کتابه، قبلش خودش تو دستاش نوشته باشه. این تجربه است. یعنی الان اینی که من یه مدل زندگی کردم برای خیلی ها مفیده، بعدن میتونن استفاده کنن. من بعضی چیز داره که خودم تو این سن میگم، مثلا بعضی وقت تا برمیگردم میگم آقا تو چند سالته؟ میگه مثلا 14 سالم. من میگم من 14 سالگی تنها میرفتم مشهد، سوار اتوبوس میشدم میرفتم مشهد. این چیز دیگه. این بعد 14 سالگی میرفتم سر کار، پول در میوردم. آقا چقدر خوب، پس ما میتونیم بریم کار، پس ما میتونیم مستقل باشیم. این میتونه یاد بگیره، یعنی این تجربه زیسته میتونه به دیگری انتقال پیدا کنه. هر کسی حداقل یه اثر داره توی این عالم و اون خودشه. خب اینو ثبت کنیم بعد بدین به بقیه بخونن. من اینو خیلی توصیه کردم، صورت بعضی ها خب جدی گرفتن، بعضی هم جدی نگرفتن. یعنی زندگی خودتون برای خودتون مهم باشه، و کارهایی که میکنین و سرگذشتتون و اتفاقاتتون برای خودتون مهم باشه. بدونین این سرگذشت برای دیگران هم میتونه درس آموز باشه، میتونه اونها رو از خیلی راه های کج حفظ بکنه. خب این آیه 38 39 40 41، لکل امره من هم یومئذن شأنٌ یغنی، این خیلی نکته مهمیه. چه اونهایی که وجوهن یومئذن مسفره، یومئذن شأنٌ یغنی، چه اونهایی که وجوهن یومئذن علیها غبره، یومئذن شأنٌ یغنی. اینطور نیست که مثلا یک گروهی شأنشون یغنی باشه یه گروهی شأنشون یغنی نباشه، ولی اونهایی که وجوهن یومئذن علیها غبره اولای که هم الکفرت الفجره هستن، اینا به طور طبیعی نمیتونن وجوهشون مسفره باشه، حتما بایستی غبره باشه. یعنی در واقع یه قاعده داره اجرا میشه، همه روابط گسسته میشه، بعضی ها خودشون رو برای اون روز آماده کردن، باری نداره رو دوششون، میدونن همه حق و تو ذهنشون وقتی میگن، میگن ما که از گناهامون هجرت کرده بودیم، ما که حق و ناس نداشتیم، حرام که نمیخوردیم، کار واجب که میکردیم، نمازمون که سر جاش بود. وقتی به خودشون میان میگن هیچ اشکالی نداره، برادر نداشته باشیم، پدر نداشته باشیم، هیچ کسی هیچ رابطه نداشته باشیم، هیچ اشکالی نداره. یعنی بعد میشن وجوهن، یا نه نه تنها میگن هیچ اشکالی نداره، بلکه وجوهن یومئذن مسفره شاد ضاحکتون مستبشره. ببین یعنی یه اتفاق خوبی داره براش میفته، یعنی اون رابطه نه تنها خیلی کمکش نمیکرده، بلکه این استقلاله، بلکه این شأن یغنیه او رو بالاترش برده، سطح وابستگی هاش رو کمتر کرده. بله میخواین قرآن بخونین؟ چقدر دیگه وقت داریم تا عزام؟ 10 خب یه خورده دیگه من حرف بزنم، شما یه نفس تازه بکنین، هنو نخونده نفس تازه کنین، طوری که نمیشه. اینجا دوتا واژه میاره به نام کفره فجره، اولئک هم کفرت الفجره. ببینین کفر رو شما شنیدین، این که میگه دو تا صفت کفر و فجور دارن، اینو در واقع به این صورت مطرح میکنه، اینو تبدیل به صفتش میکنه، اولای که همون کفرت الفجر، یعنی کسی که کفر توش ماندگاره کفر است، و کسی که فجور میتونه کفر فجر نباشه، ما نمیدونیم میتونه باشه یا نمیتونه باشه، چون اگه نتونه باشه قیدش میشه ایزاهی. اگه کفره های مختلفی داشته باشیم، یه سریشون فجره داشت باشن، بهشون میشه به این قید میگن قید اختصاصی، ما نمیدونیم، هر طوری هست، به هر حال کفره فجره. فجره به معنیه کسی که بی حیاست، گناه میکنه، چیزم میکنه، پرده دری میکنه، اینا میگن فجره. کفره اونایند که مانع دارن برای شنیدن هر اینا، در واقع علیها غبره تر حقها قطره، قطره میگن سیاهی و تاریکیه که بر چهره ها نشسته. بعضی وقتا شما این حالت قطره رو تو زندگیتون یا غبره رو دیدین، وقتی یه نفر یه غبار یه غم زده ای رو میبینی، احساس میکنی یه غبار غمی روش هست. وقتی یه کسی که سختی دیده رو ببینید، احساس میکنین یه تیرگی در هست. قبره به خاطر قمه، قطره به خاطر سختیه. از اون طرف مصفره اون سفره، سفره بود که مال ملائکه بود، اون حالت چیه؟ خیلی صاف بودن و نورانی و درخششه. اون ماله چیه؟ ماله نورانیت، سروره، بهجت. زاهکتون مستبشره ماله یسره. پس شما یه داستان یسر دارین، یه داستان عسر، سختی، یه داستان نور دارید، یه داستان غم. غم یعنی غم ازش غمام غم یعنی بی نوری، نور نداشتن، قصه داشتن. به من یه اینه بفرماییم انشالله که خداوند شما رو با سوره عبس و همه سوره های قرآن مشهور کنه، جز زاهکتون مستبشره باشین، وجوهتون هم مصفره باشه همیشه تو دنیا و آخرت. یه صلوات بفرستیم.
Thank you.
برشون صلوات بفرسته.
تا
عزا میشه من یکی دوتا نکته به خدمتون بگم. اگه آقای سایدی میخوایی نکته بگیم برای یکی این که خاصیت این سوره طبق اون چیزی که روایتی که اومد گفته شدن هر کی که این سوره رو بخونه جای یوم القیامه به بچه و ظاهر کن مستبشره، یعنی یه روایت اینه و یه روایت دیگه اینه که هر کسی این سوره رو بخونه در عرشه زیر سایه ایست که هیچ رنجی هیچ گرفتاری نمی کشه. معلوم میشه که اگه کسی دوچاره غم و اندوهه، مومنی که دوچاره غم و اندوهه، اگه این سوره رو بخونه از غم و اندوه در میاد. کافری که در غم و اندوهه یا در شادیه، اگه این سوره رو بخونه غم و اندوهش چی میشه؟ بیشتر میشه. خب بنابراین بعضی وقتا با بعضی از سوره ها میشه ایمان ها امتحان که یه مدتی هر کی خواست خودشو بیازماید این سوره رو توی یه مدتی بخونه ببینه غمش زیاد میشه یا کم میشه. اگه غمش زیاد شد معلومه یه جای کارش میلنگه، برگرده درست کن. اگه شادیش زیاد شد یعنی که چیه؟ الحمدلله جز مومن. این سوره هایی که اینطوری هم چون دو وجهی هم و جوهانی هم هزن و جوهانی هم هزن اینا خاصیتشون هم چیه؟ میتونه دو وجهی باشه. حدود یه هفته جواب میده. بعد یه هفته آدم میخونه هر روز بهتره که توی نافلهی بخونه. وقتی میخونی نگاه میکنی این مثل تب سنجادی چیزی تب خودتون نگاه میکنم. حالا اگه دیدین غم و اندوهتون رفت معلومه شما الحمدلله بودیم. غم و اندوهتون زیادتر شد معلومه چیه؟ باید سجده نظر کنین غم و اندوهتون خود ساخته است، دست خودتون درست کنین. ان شاءالله موفق باشی. یه سلامتی خدمتتون.